برنامه آینده. خدا نگهدار.
متشکرم از همکاران خوبم در برنامه سایه روشن و از شما که تا این لحظه این برنامه رو همراهی فرمودید. بریم سراغ برنامه گام دوم، بررسی بخش‌های اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
ما باید دوباره نقاشی کنیم، رنگای رفته دنیا رو ببین، تو هوا عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو ببین.
گام دوم،
یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال حضور ارزشمند شما شنونده های عزیز و بزرگوار سلام و وقت به خیر عرض میکنم. افتخار داریم با تقدیم برنامه گام دوم از رادیو سراسری معارف در خدمت شما بزرگواران باشیم. همونطوری که مستحضر هستید، در بهمن ماه سال 1397 در 24 بهمن رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه‌ای خطاب به ملت بزرگ ایران صادر کردند که به بیانیه گام دوم انقلاب مشهور است. ما در این برنامه در خصوص موضوعات اقتصادی که در این بیانیه توجه شده صحبت میکنیم و در این باره هم در خدمت آقای مهندس عبدالی پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی هستیم. آقای مهندس سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه گام دوم.
خیلی متشکرم. خب آقای مهندس عبدالی، در برنامه های قبل طبیعتاً راجع به کلید واژه هایی که در خصوص مباحث اقتصادی در بیانیه اشاره شده صحبت کردیم و برخی از ویژگی ها رو به اونها پرداختیم. اگر موافق باشید مختصری از برنامه های قبل رو بگیم، ذهن شنونده آماده بشه که ببینن راجع به چه موضوعی صحبت کردیم، بعد انشالله با دامی بحث در خدمت شما هستیم.
بله، ما توی دو تا برنامه قبل عرض کردیم که بیانیه بسیار مهمیه که در واقع اواخر سال 97 رهبر انقلاب صادر کردن در آستانه ورود به 41 سال انقلاب اسلامی، با توجه به شرایطی که کشور ما داشت، یه احساس بی‌برنامگی میشد تو کشور، احساس ناامیدی تو برخی از بخش‌ها وجود داشت، اما این بیانیه بسیار شوق آور و امید آفرین از طرف رهبر انقلاب صادر شد. نکته جالبش این که این بیانیه خطاب به جوانان انقلاب اسلامی، خطاب به مردمه، انگار رهبر انقلاب برای محقق شدن آرمانهای اقتصادی انقلاب چشم امیدش به مردمه، چشم امیدش به جوانای این مملکته.
بله.
و یه ویژگی خیلی بارز این بیانیه که باز بسیار امید آفرین و شوق آوره اینه که چشماندازی که رهبر انقلاب در این بیانیه دیدن برای کار توی این نظام، کار توی این انقلاب، ایجاد تمدن اسلامیه، تمدن نوین اسلامیه، که با این تمدن نوین اسلامی ما میخوایم بریم به استقبال ظهور حضرت حجت ارواح الله الفدا. مثلا ببین خود این شوق‌آوره، یعنی من که میخوام توی اقتصاد جمهوری اسلامی کار کنم، این اقتصاد یه ابزاره، یه وسیله است برای اینکه ظهور رو کمک کنم، تحقق ظهور رو، جلو افتادنش رو کمک کنم. همین میتونه برای ما مردم، برای ما مسئولین انشالله انگیزه ایجاد کنه که با شور و شوق بیشتری انشالله این فرایند رو، این مسیر رو طی کنیم. اما بحث کلید واژه هایی که رهبر انقلاب از حیث اقتصاد توی بیانیه به کار برده، رسیدیم به بحث اقتصاد مستقل که رهبر انقلاب میفرمان که اقتصاد قوی و حالا اقتصاد مستقل عامل سلطه ناپذیری و نفوذ ناپذیری کشوره، که ما داشتیم ویژگی های این اقتصاد مستقل رو عرض می کردیم از نگاه بیانیه و نگاه رهبر انقلاب. چند تا ویژگی داشت، یکی بحث تولید انبوه بود که تو صحبت کردیم که اتفاقا با شعار امسال کاملا عجینه، یعنی بحث رونق تولید، تولید انبوه، یعنی تولید فراوان، یعنی که ایران اسلامی بشه یک کارگاه بزرگ تولیدی. این با رونق تولید محقق میشه که خیلی از اتفاقات مثبت اقتصادی که قراره بیفته، معیشت مردم که قراره مشکلش حل بشه، با تحقق شعار سال که همون تولید انبوهه، یعنی همه مردم ما اگر میشود، اگر نمیشود بخش عمده ای از مردم، اونایی که توانایی تولید دارن، بتونن وارد عرصه کار و تولید و تلاش بشن. یه ویژگی که رهبر انقلاب برای اقتصاد مستقل توی بیانیه دیدن، تولید با کیفیته. این کیفیت محصول رو مطرح کردن که باید بالا باشه که قابلیت رقابت رو با کالاهای خارجی داشته باشه.
بله.
در مورد این بحث کیفیت، خب خیلی بحث مطرح میشه، خیلی شبهه وجود داره تو جامعه، مردم خیلی سوال میکنن آقا چرا ما باید کالای ایرانی بخریم، بعضیا میگن آقا کالای ایرانی بی کیفیته. این مباحث خیلی مطرح میشه توی جامعه که من میخوام یه چند نکته رو در مورد کیفیت خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. ببینید، یه سوال کلیدی وجود داره که آقا کیفیت وظیفه کیه؟ ارتقاء کیفیت، افزایش کیفیت محصولات داخلی، کالاهای ایرانی، این وظیفه کیه؟ خب تا اینو مطرح میکنیم، عموما مردم ما، شنوندگان عزیز، عموما مطرح میکنن که خب مشخصه دیگه، بس تولید کننده، یعنی وظیفه بله. تولید کننده است کیفیت رو ببره بالا. اما وقتی ما میایم عوامل تولید رو نگاه میکنیم، یعنی وقتی ما میخوایم یک کالای تولیدی رو بسازیم، ایجاد کنیم، باید ببینیم چه عواملی توی این تولید نقش دارن. اون عوامل توی کیفیت هم قاعدتا نقش دارن دیگه. یعنی وقتی ما میخوایم یک محصول ایرانی تولید کنیم، چه چیزایی دخیل هستن؟ خب اولین بحثی که برای تولید یک محصول لازمه اینه که یه بازاری وجود داشته باشه. اگه بازار وجود نداشته باشه، شما اصلا محصول تولید نمی‌کنی. بازار دست مردمه. پس اولین عامل کلیدی برای ارتقاء کیفیت بحث بازاره.
بله.
شما ببینید با کیفیت ترین محصول دنیا رو بیای بسازی، اگه بازار نداشته باشه، مشتری نداشته باشه، یا مجبوری کیفیتشو کم کنی یا کلا اون محصول اصلا حذف کنی. پس این بازاره که میاد به تولید ما جهت میده، که عرض کردم بخش عمده ای از بازار هم دست مردمه. پس میبینیم مثلا ما مردم هم نقش داریم در ارتقاء کیفیت. اگر یک محصولی رو نخریم، تحریمش کنیم، استفاده نکنیم ازش، طبیعیه که کیفیتش میاد پایین تر. مثالهای نقضش رو کار ندارم، اما ممکنه مثلا از 10 تا مثال یه مثال نقض هم آدم بتونه پیدا کنه. اما این یه قاعده است، یه رویه است. عامل دوم، در واقع شما وقتی میخوای یه کالایی رو تولید کنی، نیاز به دانش داری، دانش فنی میخوای. خب این دانش کجا باید تولید بشه؟ توی دانشگاه، مراکز علمی ما. پس مراکز علمی ما، دانشگاه‌های ما، مراکز تحقیقاتی ما، اینها هم در کیفیت نقش دارن. ببخشید من میخوام یه کالایی رو تولید کنم، من تولید کننده، علمشو که من ندارم، دانششو که من ندارم، من باید برم این دانش رو خریداری بکنم یا بگیرم از دانشگاه یا مراکز علمی. پس اون دانشگاه هم اگر پا به پای من تولید کننده اومد، من میتونم محصول با کیفیت تولید کنم. پس دانشگاه ها هم، مراکز علمی ما هم در کیفیت نقش دارن. پس این که میگیم کالای با کیفیت، این فقط وظیفه تولید کننده نیست، عوامل دیگه هم داره که حالا تو بخش بعدی.
بله، در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم از توضیحات شما. گفتگوی ما همچنان با مهندس عبدالی ادامه داره. لطفاً با ما همراه باشید.
عمده مردمند. شما باید کالای ایرانی بخواهید. این افتخار نیست، این تفاخر غلطی است که ما مارک‌های خارجی رو در پوشاکمون، در وسایل منزلمون، در مبلمانمون، در امور روزمرهمون، در خوراکی‌هامون ترجیح بدیم به مارک‌های داخلی، در حالی که تولید داخلی در بسیاری از موارد بسیار بهتر است. من شنیدم پوشاک داخلی رو که در بعضی از شهرستان‌ها تولید میشه، میبرن مارک خارجی میزنن برمیگردونن، همینجا اگر بفروشن ممکنه خریدار ایرانی رغبت نکنه، اما چون مارک فرانسوی داره، خریدار ایرانی همون لباس رو، همون کت و شلوار رو، همون دوخت رو انتخاب میکنه. این غلطه. تولید داخلی مهمه. ببینید کارگر ایرانی چی تولید کرده است، سرمایه‌دار ایرانی چه سرمایه گذاری کرده است.
پرچم افتخار و سرفرازی روشونه های غیرت من و توست. بیا که فتح قله های روشن حالا به دست همت من و توست. حالا به دست همت من و توست.
ممنون از همراهی شما شنونده های عزیز با برنامه گام دوم از رادیو سراسری معارف در خدمت شما هستیم و با توجه به اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مردم عزیز ایران صادر کردن در بهمن ماه 97 داریم راجع به این بیانیه صحبت میکنیم و کلید واژه های اقتصادی که در این بیانیه بهش تاکید شده. خب رسیدیم به بحث کیفیت محصولات تولید شده که در بخش قبل آقای مهندس اشاره کردن که عوامل مختلفی وجود داره برای کیفیت محصولات تولید شده از جمله بازار و داشتن دانش و تولید علم. درست های مهندس؟
بله. داشتیم عرض میکردیم که ویژگی های اقتصاد مستقل که توی بیانیه اومده و رهبر انقلاب میگه اگر ما تونستیم این اقتصاد قوی و مستقل رو شکل بدیم تأثیر عجیبی روی اقتصاد و زندگی و معیشت مردم میذاره.
درسته که در واقع کیفیت محصولات تولید شده زیر مجموعه اقتصاد مستقل قرار میگیره.
یکی از ویژگی های اون بوده. عرض کردیم که کیفیت فقط وظیفه یک شخص خاص نیست، فقط وظیفه تولید کننده نیست، مردم نقش دارن، دانشگاه ها نقش دارن. یکی از مراکزی که باز نقش داره توی کیفیت مراکز تأمین مالی ما هستن که عموماً بانک ها هستن. ببینید یه تولید کننده وقتی میخواد یه کالایی رو تولید کنه تمام سرمایه رو که نداره، بخشی از سرمایه رو خودش میاره، بخشی رو میره از بانک میگیره. میخواد مواد اولیه بخره، میخواد ماشینالات به روز بخره،
بله،
میخواد یه سری هزینه هاشو پرداخت بکنه، پول دستش نیست، باید بره از بانک وام بگیره و هزینه هاشو جبران کنه. خب اگر وام ارزان قیمت بهش ندن، دیر این وامو بهش بدن، اذیتش کنن، به موقع نتونه مواد اولیه‌شو بخره، نتونه ماشینالات خوب بخره، نتونه مواد اولیه خوب بخره، قطعاً روی کیفیت اثرگذاره. که امروز یکی از مشکلات واحدهای تولیدی ما در واقع بحث بانک ها هست.
درست.
عامل بعدی که نقش داره، باز ببینید، خود کیفیت، خود تولید یه زیرساخت هایی لازم داره. این زیرساخت ها رو عموما دولت باید آماده کنه، حمل و نقل، تامین مواد اولیه، تامین منابع مالی، خدمت شما شود، امکان صادرات، تهیه بازار مناسب، جلوگیری از واردات، جلوگیری از قاچاق کالا، اینا بخش عمدهش به عهده دولته. اگر دولت وظایفش رو خوب انجام نده، ما نمیتونیم بریم یقه تولید کننده رو بگیریم بگیم چرا کیفیتت مثلا آنچنانی که باید بالا نیست. اگه یه کشتیگیر روی تشک خوب کشتی نگیره، همه سراغ کشتیگیر نمیرن، میگن آقا مربیش کی بوده که 6 ماه با این کار کرده، اون مربیه آیا وظیفش رو درست انجام داده، اون شرایط تشک و نمیدونم سالن و امکانات بدنسازی اینا رو برای اون کشتیگیر آماده کرده یا نه. یعنی یه طرفه به قول معروف نمیشه با بازی.
بله.
خب پس دیدیم که عوامل مختلفی در این کیفیت نقش دارن، همه باید دست به دست هم بدیم تا کیفیت کالاهای ایرانی بیشتر از گذشته بشود. این نکته هم بگم که خیلی از کالاهایی که ما الان داریم واقعا کیفیت لازم رو داره، ولی خب متاسفانه تو مردم که می‌بینیم تا بحث کیفیت کالاهای ایرانی مطرح میشه، عموما بحث خودروسازی رو مطرح میکنن به عنوان در واقع نماد تولید ملی مطرح میشه. ما هم حرفمون اینه که اگر بعضی از خودروهای تولید داخل کیفیت پایینی داره، این به دلیل تکیه به شرکت‌های خارجیه، این به دلیل عدم توجه به داشته‌های خودمونه. ببینید ما یه بررسی که کردیم می‌دیدیم که با کیفیت‌ترین خودروهای ایرانی خودروهایی که بیشترین قطعات ایرانی رو داره. چرا خودروسازای ما میرن به سمت قطعه‌سازای خارجی؟ پژو، من همیشه گفتم توی این برنامه‌های مختلف رادیو هم چند باری عرض کردم،
بله،
پژو و رنوی فرانسه نزدیک 20 سال توی این مملکتن، اومدن خودروسازی ما رو آباد کنن. چه اتفاقی افتاد بعد از 20 سال؟ خودروی ما تو بعضی از بخش‌ها عقب‌گرد داشت. چرا؟ چون اعتقاد شخصی بنده اینه، اصلا اینا اومدن که خودروسازی ما رشد نکنه، که اگر خودروسازی ما رشد بکنه، ببخشید، بازار خودروسازهای فرانسوی کساد میشه. لذا این یه بحثیه که یک صنعت مادره، دولت باید و مجلس البته باید تمرکز ویژه کنن و این رو فقط در اختیار تولید کننده داخلی، قطعه ساز داخلی، دانشجوهای خودمون قرار بدن، دانشگاه های معتبر ما بیان کمک کنن، مثل سایر عرصه های نمیدونم موشکی و هسته‌ای و که همین بچه های مملکت اینا رو در واقع با اون سطح از کیفیت درست کردن. اما ویژگی بعدی بحث توزیعه. ببینید توی ویژگی های اقتصاد مستقل و قوی رهبر انقلاب 4 تا نکته رو مطرح کرده. تولید انبوه و با کیفیت که حالا توضیح دادین، تمرکزش در واقع بر تولیده، نه بر واردات،
بله،
نه بر قاچاق کالا، نه بر مصرف کالای خارجی. 2 توزیع عدالت محور، 3 مصرف به اندازه و بی اسراف، 4 مناسبات مدیریتی خردمندانه که میخوایم یکی یکی انشالله اینا رو توضیح بدیم.
بله.
بحث توزیع عدالت محور یعنی چی؟ یعنی آقا ما یه کالایی رو تولید کردیم، اصلا ما تولید انبوه کردیم کالاهای مورد نیاز کشور رو، آیا این کالاها به طرز مناسبی در کل کشور توزیع میشه یا نه؟ مثلا پایتخت نشینا و چند تا شهر بزرگ سهمشون رو میبرن و استانهای دیگه بی بهره میشن. این توزیعی که اینجا مطرح شده به اعتقاد من تو عوامل مختلف میتونیم مطرح کنیم. مثلا میگم تولید امکانات لازم برای استانهای مختلف، تولید ثروت، آیا ثروتی که تو مملکت تولید میشه عادلانه توزیع میشه یا نه؟ مثلا 60-70% توی تهران و یکی دو تا شهر بزرگ کشوره، بعد تازه باید یه سیلی بیاد بخشی از استانهای محروم، شهرهای محروم، پلدختر و نمیدونم معمولان و اینا رو خراب کنه، ویران کنه، تا تازه ما بفهمیم چقدر اونجا محرومیت هست، چقدر زیرساخت‌ها ضعیفه.
بله.
و این در واقع توزیع عدالت محور یکی از شرط‌های تحقق اقتصاد قوی و مستقل هست. جالبه تو بند 23 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم به این بحث نظام توزیع، شفاف و روان شدنش و قیمت‌گذاری عادلانه اشاره شده. یه نکته جالبی که جست ببینید، واقعا وقتی آدم این بیانیه رو میخونه یا اون سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی یا راهنمودایی که رهبر انقلاب میده، خب یکی از وظایف رهبری توی قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلان کشوره، آدم میبینه که واقعا رهبری وظایف خودش رو به نحو احسن انجام داده. این ما مردمیم، این مسئولینن که باید پا به پای رهبری جلو برن تا پیشرفت‌های انقلاب حاصل بشه. تجربه 40 ساله انقلاب و حتی قبل از انقلاب نشون داده هر جا مردم پای امام جامعهشون بودن، پای حضرت امام بودن، پای حرفای رهبری بودن، اونجا موفقیت حاصل شده. مثل عرصه در واقع دفاعی و نظامی ما که مطیع مطلق رهبری‌ان. خب یه وجب از خاک این مملکت کم نشده، کسی هم الان دیگه جرئت نداره گوشه چشم چپی در واقع به مملکت ما داشته باشه، به خاطر اینکه کاملا تحت نظر رهبریه و مطیع رهبریان، دستورالعمل‌های رهبر انقلاب رو به دقت اجرا میکنن، نتیجهش هم دارن میبرن
میبینن. بله بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب مهندس عبدالی. بریم اتاق فرمان رو برگردیم، بخش پایانی برنامه در خدمت شما هستیم که جنبندی داشته باشیم از مباحثی که امروز در برنامه شد.
زیر سقف آسمان نقره پوش، سرهای سخت پوش، با همه در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت، در مسیر سرنوشت، تا بماند این وطن، تا بروید این بهشت.
درود به شما شنوندگان عزیز، در سال رونق تولید سال 1398 در خدمت شما هستیم و برنامه گام دوم را از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. گفتگو میکنم با مهندس عبدالی، پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی، در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب که در سال 97 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد. کلیدواژه های اقتصادی در این بیانیه اومده بود که ما سعی کردیم در چند برنامه به اونها بپردازیم. توی برنامه امروزمون در خصوص اقتصاد مستقل صحبت میکنیم، بحث کیفیت محصولات تولید شده، تولید انبوه با کیفیت و بحث توزیع عدالت محور توی کشورمون، نکاتی بود که در بخش های قبل توی این برنامه تقدیمتون کردیم. اما ادامه صحبت های مهندس عبدالی رو در این زمینه میشنویم.
بله، یکی دیگه از ویژگی های اقتصاد مستقل که توی بیانیه رهبر انقلاب مطرح کرده، مصرف به اندازه و بدون اسراف.
بله،
که ببینید اگر ما همین یک دونه رو مردم و دولت، مسئولین، مجلس، جای مختلف رعایت میکردیم، خیلی از اتفاقات سال 97، کمبود کالاهایی که اتفاق افتاد رو نمیداشتیم. ببینید به محض اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، ما یه رصدی می‌کردیم رسانه‌های خارجی رو، شبکه‌های ماهواره‌ای رو، اینا یه خط فکری داشتن. مثلا شبکه فارسی زبان حالا مربوط به دولت انگلیس که پخش می‌شد، ما رصد می‌کردیم، می‌خواست یک فضایی رو برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کنه که آقا اقتصاد مقاومتی یعنی که مردم سختی بکشید، نخورید، نپوشید، استفاده نکنید، در حالی که اصلا این نیست. اینجا هم رهبر انقلاب میگه مصرف به اندازه. اگه ما مردم توی چالشی که سال 97 داشتیم، خب همین شبکه‌های ماهواره‌ای به مردم میگفتن آقا گول نخورید، قرار قحطی بیاد، برید تا میتونید کالا بخرید،
و خیلی هم کارو کردن،
و خیلی هم کارو کردن، فروشگاه رو خالی کردن تو بعضی از محصولات خاص که حالا نمیخوام اسم ببرم، مردم میریختن و چند برابر نیازشون خرید میکردن. ببینید اقتصاد ما یه اقتصاد نسبتاً متعادله، یعنی تولید و عرضه تقریبا متعادله. اگر ما متناسب با همون نیازمون تولیدات کشورمون رو مصرف کنیم، هیچ کمبود کالایی در واقع پیش نمی اومد. ولی وقتی ما هجوم ببریم همه یا بخش زیادی از مردم مصرفشون رو خریدشون رو دو سه برابر کنن در یک بازه زمانی کوتاه، امکان این که شما بتونی سریع تولید کنی و جایگزین کنی خب بله. کمه.
شوک به
بازار وارد میشه. این یه نکته. نکته دوم در مورد این مصرف به اندازه و بی اسراف، بخش یکی یا یکی از مخاطبای اصلی این پیام خود مسئولین ما هستن که باید در واقع با دقت بیشتری به این نگاه کنن، توجه کنن. ماشینایی که در اختیارشونه، ساختمانایی که دولتی در اختیارشونه، خدای نکرده به سمت حقوقهای نجومی نرن، ریخت و پاشهایی که رهبری تو همین بیانیه بهش اشاره کرده، حالا جلوتر بهش خواهیم رسید که بله. تو برخی از نهادها متاسفانه ما این رو میبینیم، اسرافا و ریخت و پاشهایی که وجود داره. اگر ما همین سه قاعده اول رو، یعنی تولید انبوه، توزیع عدالت محور و مصرف به اندازه رو رعایت می‌کردیم، خیلی از مشکلاتی که عرض کردم ما داشتیم و باهاش مواجه نمی‌شدیم. یه نکته باز جالبی که اینجا ما می‌تونیم مطرح بکنیم بحث اسراف. ببینید ما تا اسراف می‌گیم فقط ذهنمون نره که مثلا آب بریزیم، نمی‌دونم هدر بدیم، این هست جزء اسراف. اما مثلا معنای اسراف چیه؟ یعنی آقا ما سرمایه‌های ملیمون رو، سرمایه‌های شخصیمون رو هدر بدیم. خب سرمایه‌های ملی مثل چی که میشه اسراف ملی؟ بله. مثل چی؟ مثل نیروی کار ما، مثل کارخونجات ما، مثل ماشینالات خط تولید. وقتی من رفتم کالای خارجی خریدم، خط تولید کارخونه من تعطیل شد، جوان مهندس ایرانی، جوان کارگر ایرانی، جوان تولید کننده ایرانی بیکار شد، سرمایه عمر اون هدر رفت، تخصصش هدر رفت. آیا این اسراف نیست؟ این بزرگترین اسراف، این اسراف ملیه. وقتی ما میریم به سمت کالای خارجی، آدم واقعا متأثر میشه. وقتی وارد یک فضای کارخونه ای میشی، فضای تولیدی میشی، میبینی که از مثلا 100% ظرفیت داره با 10% کار میکنه، داره با 50%، 20%، خیلی از واحدهای ما زیر 50% کار میکنن.
بله.
شاید بالای مثلا 60-70% اینا زیر 50% کار میکنن. و دلیل عمدش هم اینه که بازار ما در اختیار کالاهای خارجی و وارداتیه.
متأسفانه.
و اگر ما مردم بریم به این سمت، جلوگیری کردیم از اون اسراف بزرگ و اسراف ملی که به این شکل اتفاق میفته.
بله، بالاخره توجه نسبت به این موضوع خیلی مهمه. حالا هم که یه اتفاقی توی برخی از شهرهای کشورمون افتاده و اون هم که برخی از مناطق و شهرها و روستاها درگیر بحث سیل شدن، خیلی‌ها تلاش میکنن که لوازم خانگی هم تهیه بکنن و بفرستن برای عزیزانمون که اونجا دچار زحمت و خسارت شدن. چقدر خوبه که حالا بتونیم از همین کالاهای ایرانی خرید بله. بکنیم و اعزام بکنیم و ارسال بکنیم تا انشالله هم دوباره تقویت تولید کننده باشه، همین که به نوعی ترویج فرهنگ استفاده کالای ایرانی ها در واقع بهش تاکید داشته باشیم.
بله دقیقاً، نکته دقیقی فرمودید. ویژگی بعدی اقتصاد مستقل مناسبات مدیریتی خردمندانه، که من چند تا از ویژگی‌ها اینو نوشتم که باید خود سریع‌ترم بگم که به وقت برنامه برسیم.
بله.
چرا رهبر انقلاب میگه مناسبات مدیریتی خردمندانه؟ یه خورده جلوتر اینو توضیح میدن، میفرمان که عملکردهای ضعیف که ما قبلا داشتیم باعث شده که اقتصاد کشور دچار چالش بشه. یعنی مشکلاتی که ما داریم میبینیم مردم، این به خاطر آمریکا نیست، 70-80% این مشکلات به خاطر عملکرد خودمونه. یعنی حالا یا مسئولینی که ما انتخاب کردیم یا خود ما مردم که حالا به بعضیش اشاره میکنیم. اولا مدیریت خردمندانه یا آلمانه یعنی چی؟ آلمانه یعنی این که ما فقط دنبال رو نباشیم، دنبال غربی ها باشیم، ببینیم اونا تر به ما چی میدن، خدمت شما عرض، جایگزین اقتصاد مقاومتی به ما چی میدن. خود غربی ها با اجرای اقتصاد مقاومتی پیشرفت کردن که ما اینو سال گذشته تو 7-8-10 تا برنامه مفصل بله. بحث کردیم در کشورهای مختلف. اصلا اقتصاد مقاومتی از آمریکا و انگلیس شروع شد، از آلمان شروع شد، از ژاپن و کره جنوبی شروع شد. ولی الان که خودشون به یک سطحی از پیشرفت و توسعه اقتصادی رسیدن، برای ما دارن نسخه های بدلی، نسخه های قلابی تجویز میکنن، به ما میگن از تولیدتون حمایت نکنید، در حالی که خودشون 100 سال 200 سال از تولید داخلیشون حمایت کردن. پس این مدیریت خردمندانه و عالمانه یعنی این که راه حل مشکلات اقتصادی دست خودمونه، خودمون بریم پیدا بکنیم، که اینم رهبر انقلاب زحمت کشیده و جلو پای ما گذاشته، بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و بخشش هم در بیانیه گام دوم.
بسیار خب، ان شاءالله که هممون عامل باشیم و بتونیم هر کدوم به عنوان عضوی از جامعه تلاش بکنیم در راستای تحقق نکاتی که در بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی به اون تاکید داشتن. خیلی متشکرم از شما های مهندس عبدالی، پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی، که امروز هم در گام دوم حضور پیدا کردید و با شما به گفتگو نشستیم راجع به مسائل اقتصادی که در بیانیه گام دوم انقلاب به اون اشاره شده.
خیلی ممنون و متشکر از شما و همکاران عزیز و همه مردم بزرگوارمون.
بسیار خوب، از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که همراه ما بودید در این برنامه. با شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی، هرچه بهتر بسازی. همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی، صبح باور بسازی.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
تهران، ایران.
Das Fersente Internationale Festival
Das Fersente. El 14º Festival Internacional
de la Radio. El Mehrajan Dawli 14th.
The 14th International Radio Festival.
14th Jashinvari Bainal-Millali Radio va 6th Ijlas Jahani Sada.
دوم تا چهارم اردیبهشت ماه، تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما.
کمیته اطلاع رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
دوستان عزیز شنونده، بعد از ظهرتون بخیر باشه انشاءالله و هر جا هستید سلامتی قرین لحظه لحظه زندگیتون. حتما از طریق رسانه ملی، شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون در جریان تغییرات جوی این چند روز قرار گرفتید. همین امروز مثلا خیلی از شهرها افت دما رو باهاش شاهد بودن، از جمله شهر مقدس قم که خیلی خنک‌تر از روزهای گذشته است. یه جورایی اول صبح سرد بود و تذکرات پی در پی که دستگاه‌های مختلف مربوطه میدن، مثلا به شالیکاران شمالی توصیه میکنن که نشاکاری رو برای آخر هفته منتقل کنن یا به هفته بعد بندازن، مثلا چون هوا سرده و احتمال آسیب زدن به کار شما هست. خیلی از نقاط ممکنه برفگیر بشه، ارتفاعات جاده ها تو بعضی از استان ها مثل آذربایجان ها یا زنجان و اردبیل و اینها. مراقبت بکنیم و تذکرات و یادآوری ها رو جدی بگیریم. در این فصل بهار آسیبی شامل ما نباشه. با ما همراه باشید، اینجا پخش رادیو معارف.
فصل گل رسید، تازه شد امید، این جهان جوان شد، موسم بهار، جلوه های یارید عاشقان شد. دل ز غصه آزاد است، روز عهد و میاد است، دید روشن از یار ما، مهر بیکران آمد، ماه آسمان آمد، جان فدای دلدار ما، جان فدای دلدار ما. مست و گلفشان میوزد به جان باد نوبهاری، هر کجا عیان، ظاهر و نهان، شور بیقراری. پیمان با جان، عاشقان مبارک، شادان خندان، عیدتان مبارک. پیمان با جان، عاشقان مبارک، شادان خندان، عیدتان مبارک، عیدتان مبارک. فصل گل رسید، تازه شد امید، این جهان جوان شد، موسم بهار، جلوه های یارید عاشقان شد. دل ز غصه آزاد است، روز عهد و میاد است، دید روشن از یار ما، مهر بیکران آمد، ماه آسمان آمد، جان فدای دلدار ما، جان فدای دلدار ما، جان فدای دلدار ما.
به نام خدا. سلام، با اعلام ساعت 17 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیروها و سازمانها و یا نهادهای تحت اختیار این فرماندهی را سازمان تروریستی اعلام کردند. 32 نمایشگاه بین المللی کتاب با شعار خواندن توانستن است در مصلی امام خمینی افتتاح شد. این نمایشگاه تا 14 اردیبهشت پذیرای بازدید کنندگان است. وزیر کشور در حاشیه 20 جلسه اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی گفت بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته در سیل اخیر حدود 35,000 میلیارد تومان خسارت وارد شده است. سخنگوی جدید قوه